درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند قلعه بلند من و رهاننده من، سپر من و کسی است که در او پناه می جویم. آمین. در جلسه قبل در مورد داستان فردی خواندیم که دیگری ادعا می کرد پای او به طور معجزه آسا بلندتر شده است. در ادامه، من سالها سعی کردم تا این کار را انجام دهم، حتی با استفاده از اشعه X، اما این کار شدنی نیست. لذا اگر کسی به شما گفت که پای فردی 1-2 سانتی متر بلندتر شده، باور نکرده و هرچه دوست دارید راجع به آن فرد فکر کنید. زیرا چنین اندازگیری از نظر علمی کاری غیر ممکن است. در مورد تفاوت اندازه بین پاهای یک فرد، عوامل مختلفی تأثیر گذارند. گاهی کوتاه بودن یکی از پاها واقعی است و گاهی ظاهری. کسی ممکن است از کوتاه بودن یکی از پاهایش رنج ببرد به خاطر جابجایی استخوان لگن خاصره. و لذا وقتی که در این فرد با رشد پا مواجه شدیم، در واقع این استخوان لگن است که به جای اصلیش بازگشته است. در یکی از کلیساهای تعمیدی که یکی از اعضای خانواده من به دانجا می رفت، زنی بود که کمر درد داشت. وی به یکی از جلسات شفای جان ویمبر رفته و با شادمانی بازگشت، زیرا کمر دردش شفا یافته بود. آن آشنای من از وی پرسید که خب چگونه شفا یافتی؟ وی پاسخ داد که کسی بر من دست گذارده و گفت که کمر درد من به خاطر تفاوت اندازه پاهای من است و اگر به خانه رفته و آنها را اندازه بگیرم، خواهم دید که شفا یافته و پاهایم به یک اندازه شده اند و کمر درد من نیز از میان خواهد رفت. آن زن نیز به خانه رفته، پاهایش را اندازه گیری کرده و با شگفتی متوجه شد که به یک اندازه اند. به نظر من این راه بدی برای رسیدن به نتیجه نیست. البته بیمار مذکور از تفاوت اندازه پاهایش بیخبر بود و متاسفانه بعد از 3 ماه کمردرد وی نیز دوباره برگشت. مشکلی که در اندازه‌گیری میزان پاسخ به درمان وجود دارد بایستی به خوبی فهمیده شود. زیرا هر نوع ادعای شفایی که در این زمینه مطرح می شود، به اعتقاد من اکثرشان بی اساس هستند. چهارمین عاملی که باید در نظر گرفته شود، اشتباه در تشخیص بیماری است. در سال 1986 میلادی به حکم دادگاه قضایی کشور به خانومی 94000 پوند خسارت پرداخته شد، زیرا با جراحی مستکتومی جفت سینه هایش کلن برداشته شده بودند. علت این بود که وی قده‌ای در پستانش داشت که به اشتباه سرطانی تشخیص داده شده و عمل جراحی را ضروری ساخته بود. تشخیص عارضه تنها با آزمایش فیزیکی نبوده، بلکه قسمتی از آن قده در زیر میکروسکوپ بررسی شده بود. اما با این همه اشتباه رخ داده بود و به وی خسارت پرداخت گردید. چنین اشتباهاتی باعث شرمندگی شدید پزشک و نگرانی بیجای بیمار خواهد شد. 2 سال قبل مردی حدود 60 ساله به مطب من آمد که از عارضه یرقان در رنج بود. تمام بدنش خارش پیدا کرده و حدود 20 کیلو وزن کم کرده بود. من بسیار نگران شده و فوراً او را به بیمارستان رسانیدم. در میان آزمایش هایی که بر روی او انجام دادند، آزمایش اولتراسوند ناحیه شکم بود و نتیجه تشخیص هم سرطان کبد. اما به نظر من این تشخیص بسیار غریب و مشکوک می آمد. لذا به بخش آنکولوژی رفتم تا موضوع را بررسی کنم. به من اطمینان داده شد که تکنولوژی جدید بسیار دقیق است و احتمال خطایی در تشخیص وجود ندارد. به هر حال، حدود یک سال بعد همان بیمار دوباره به مطب من آمد و تمام عوارضش برطرف شده بود. زیرا تشخیص بیمارستان اشتباه بود. نبایستی تصور کرد که پزشکا و بیمارستان در تشخیص بیماری هرگز اشتباه نمی کنند. الکسیس کارل در کتابش سفر به لوردز به ما می گوید که چگونه در لوردز غده‌ای سرطانی در شکم بیمار ناپدید شد. وی می گوید که این واقعه حتما باعث شگفتی زیادش می شد اگر خودش پزشکی با تجربه نمی بود. وی در بیمارستان چارینگ کراس لندن دوره اش را تحت نظر جراحی به نام نورمن لیک گذرانیده بود. وی عادت داشت برای دانشجویانش ماجرای بیماری را تعریف کند که از وجود غده‌ای در ناحیه شکم رنج می برد. 4 مرتبه او را برای جراحی به اتاق عمل برده بودند، اما به محض تزریق داروی بیهوشی غده هم ناپدید می شد. تا اینکه در مرتبه 4 تصمیم می گیرند که علارغم ناپدید شدن غده شکم بیمار را باز کنند. وقتی که این کار را می کنند، جراح می بیند که روده بیمار دارای ولولوس است که به آرامی از هم گشوده می شود. ولولوس وقتی رخ می دهد که یک از اعضای بدن به دور خود بپیچد. آن بیمار نیز از این عارضه رنج می برده و رودش مثل تنابی که گره خورده باشد به درد شدید آمده و به نظر می رسید که یک غده است. اما داروی بیهوشی باعث باز شدن گره و از میان رفتن غده ظاهری می شده است. عامل 5 که باید در نظر داشت متغیر بودن بیماری است. حتی در بین بیماران مبتلا به سرطان موارد نادری هست که بیماری به خودی خود بهبود می‌یابد. در حال حاضر من و یکی از همکارم مشغول نوشتن کتابی درباره بیماری روماتیسم هستیم. مدتی قبل وقتی که شنیدم همکارم به دلیل بیماری مولتیپل اسکلروز قادر به نوشتن نیست، دچار نگرانی شدم. وی همچنین علاوه بر ناخوشی عمومی مشکل سخن گفتن هم پیدا کرده بود. در واقع این همکار سالها قبل هم در آفریقای جنوبی به همین حمله دچار شده و بعد از مدتی تمام عوارضش کاملا از میان رفته بود. منتها این دفعه شدت عوارض جدی تر بود. به هر حال بعد از چند ماه تمام عوارض دوباره کاملا از میان رفته و همکارم موفق شد تا مطالب مورد نظر را برای چاپ کتاب با کمی تأخیر ارائه کند. لذا باید متوجه این موضوع باشیم که یک بیماری به صورت طبیعی متغیر است. عامل بسیار مهم دیگر قدرت روان است. اغلب بیماران به من میگویند آقای دکتر، آیا این بیماری به خاطر اعصاب است؟ من در پاسخ خود بایستی دقت زیادی به خرج دهم، زیرا اگر بگویم بله، آنها فکر میکنند که منظور من این است که بیماری آنها حاصل تخیلاتشان است. من عقیده ندارم که درد چیزی خیالی است. اگر بیماری درد دارد، باید به سادگی پذیرفت که او درد را حس می کند. من به شاگردان خود می گویم هر کس که پایش را به آستانه مطب شما گذاشت، حتما مشکلی دارد. هرچند اگر به نظر برسد که ایرادی در کار نیست. عقیده ندارم که درد یک حس خیالی است. اما جای تردید نیست که وقتی فردی بسیار مضطرب و یا تحت فشار عصبی باشد، این حالت ممکن است خود را به شکل عارضه جسمانی بروز دهد. مثلا من وقتی که تحت فشار زیادی هستم، دردی را در ناحیه گردنم حس می کنم. عوامل روحی روانی می توانند خود را به صورت بیماری های جسمانی بروز دهند. در حقیقت عوامل روحی روانی در اغلب بیماری های جسمانی دخالت دارند. بگذارید بیماری روماتیسم را مثال بزنم. جای شکی نیست که این بیماری واقعی، جسمانی و نوعی التهاب مفاصل است که گاهی حتی باعث تخریب آنها می شود. حال اگر کسی مبتلای به این بیماری است و در خانوادهش فقدان یکی از عزیزان روی دهد، یا مثلا پدری خانواده را ترک کند و باعث اندوه و استراب شدیدی شود، در چنین شرایطی اغلب اوقات بیماری عود کرده و عوارضش شدیدتر می شود. یا به بیماری آسم توجه کنید. می دانیم که در این بیماری اغلب یک عامل تحریک کننده دخالت دارد. ممکن است بیماری موروثی باشد، اما سه عامل مهم در بروز آن مؤثرند: عفونت، حساسیت و عوامل روانی. لذا وقتی که بیمار سرما می خورد، دچار حمله آسم هم می شود. در فصولی خاص از سال، چون حساسیت به گرده گیاهان وجود دارد، حمله آسم هم متناوب تر می شود. اما علاوه بر آن، عوامل روحی روانی نیز در بروز حمله آسم تأثیر گذارند. این واقعیت در حادثه‌ای که در لیورپول، جایی که من دوره دانشگاهیم را گذراندم، رخ داد. ما یک بیمار مبتلا به آسم داشتیم که به گل سرخ حساسیت شدیدی داشت و هر بار که به باقی از گل سرخ می رفت دچار حمله آسم می شد. وی به مطب یکی از متخصصین و همکاران من رفت که بر حسب اتفاق گلدان گل سرخی بر روی میزش گذارده بود. بیمار هم بعد از مدت کوتاهی دچار حمله آسم شد. اما آن گلها مصنوعی بودند. لذا واضح است که نباید جنبه روحی روانی بیماری را دست کم بگیریم. جنبه روحی روانی وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اتفاقاتی را که در جلسات شفا روی می دهد بررسی کنیم. وقتی که جان ویمبر به لیدز آمده و جلسه شفایی را برگزار کرد، 5 نفر از همکاران من، یعنی پزشکان مسیحی، در آنجا حضور پیدا کردند. آنها با دیدن آنچه که در جلسه روی می داد به قدری ناراحت شدند که جزئیاتش را ثبت کردند. در اینجا فقط پاره ای از گزارش ایشان را نقل قول می کنم. ابتدا به مدت 1 ساعت گروه کور سرودهایی را به تکرار سراییدند و همزمان با آن در بین جمعیت مقداری پیچ و تاب دادن اندام به وجود آمد. هرگز فرصتی برای خواندن کتاب مقدس پیدا نشد و یا از جمعیت حاضر دعوت نشد تا به گناهانشان اعتراف کرده و توبه نمایند. در عوض بلنگو تکرار می کرد که دستهایتان را بالا ببرید. گرمایش را حس کنید که به درون شما می آید. ممکن است چشمانتان سنگین شود. ممکن است حس کنید که دارید به زمین می افتید. بعضی ها ممکن است جیغ و داد بزنند، اما ایرادی ندارد. می بینید که روح القدس بر مردم فرود می آید. قدرت خداوند بر عده زیادی قرار می گیرد. خب عزیزان، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پادشاه آسمانی، دعا می کنیم که به ما قوت بدهی تا از دستورات تو به نحو احسن آنطور که مورد خواست تو می باشد اطاعت کنی. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.